از کنار رود کارون منطقه دوبهردان تا کنار کرخکور، عباسیه، فرسیه، همینطور بره پل قیصریه تا هویزده و از اونجا تا مالکیه تا سوسنگرد، از سوسنگرد تا دهلاویه حدود 120 کیلومتر طول این خط دفاعی بود که ستاد جنگ‌های نامنظم به عهده گرفت و فرزندان رشید و جوانی از انقلاب اسلامی آمدند در اونجا که تعدادشون خیلی بالا بود، آموزش دیدند، جنگیدند، موفق شدند، یا به شهادت رسیدند یا همکنون هم ما از حضورشون استفاده میکنیم، مثل آقای محمد نخستین که من اسم جبهه ایشو بگم بهشون میگفتن محمد خمپاره، چون ایشون به اصطلاح اون گروه های خمپاره رو دنبال میکردند و به اصطلاح هدایت و فرماندهی اونها رو به عهده داشتند.
خواهش میکنم آقای نخستین وارد بحث بشن و از آشنایی خودشون با جناب چمران و صحبتهایی که اطلاع بیشتری دارن بهمون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه که اول توضیح بدم که بنده یک ماه اول جنگ و یعنی از روز اول جنگ مهران بودم، یعنی پای مهران، جبهه کنجان. چمونایی که همسن من هستن میدونن اول جنگ یه جبهه بود اونجا پای مهران، سد مهران به اسم کنجان چم. اولین بار 27 یه روزنامه به دست ما رسید، یعنی تا اون موقع تو خط بودیم یا سر از عقب خبر نداشتیم که دیدیم خرمشهر محاصره است و استمداد این حرفا. ما گفتیم ما بریم خرمشهر. من تنها اول رفتم، نیرومو فرستادم عقب مرخصی، بعد از 27 روز از طرف های پل دختر اینا اومدم اهواز و بعد اونجا گفتن ستاد جنگ های نامنظم نیرو اعزام میکنه به خرمشهر. رفتم اونجا تقریبا دیگه اول آبان بود، چون دو شب تو راه بودم و این ورانور نام نویسی کردم برای خرمشهر. متاسفانه یکی دو روز بعد خرمشهر سقوط کرد، چون سوم آبان ما سوم چهارم خرمشهر سقوط کرد و ما تو جبهه های اهواز موندیم. بعد اونجا آی دکتر اولین بار، البته من تو کردستان دیده بودم خدمتشون، سنندج بودیم دیده بودم، ولی به هر حال اینجا از نزدیک خدمتشون رسیدیم و گفتیم جریان و اینا. گفتن ما رو فرستادن به گروه سروان معصومی که یکی از نیروهای تیپ نوهد بود، نوهد زمان شاه، یه گروهی رو دکتر آورده بودن از کردستان، به اصطلاح آشنا بودن، آورده بودن اونجا تو ستاد اونجا بودن و من جز تنها نیروی شخصی من بودم، بقیه همه نظامی بودن. بعد اونجا ما شبهای اول به جنگل گنبوه که همون چسبیده به اهواز میرفتیم و به عراق تک میزدیم، خمپاره، آرپیجی، اینا این نیروها. و بعد محاصره سوسنگرد پیش اومد، ما بیشتر با دعای دکتر آشنا شدیم. سوسنگرد با یه تیپ 3 لشکر 92 همکاری داشتیم که البته من یه این عملیات رو توضیح نمیدم، چون که خیلی چیز و مطالب دارم که حتما جا میمونه اگه بخوام اینا رو توضیح بدم، که از ابو حمیزه 5 کیلومتری اهواز به سمت سوسنگرد حمله کردیم و من اونجا تانکای خودمون رو شمردم. 20 تانک ما داشتیم، 12 تا از دست راست جاده میرفت، 8 از سمت چپ. ما هم جلو تانکا میدویدیم، شوق دیدار تانکای خودی بود و اینا. بعد که رسیدیم به ابو حمیزه نگاه کردم حدود 200 تانک و خودرو زرهی دشمن رو دیدیم که پشت به سوسنگر رو به ما وایستادن. من اونجا یه کمی به اصطلاح جا خوردم.
دو تیپ زرهی سوسنگر رو محاصره کرده بود.
بله.
دو تیپ زرهی. بعد همطور که ایشون گفتن یه تیپ زرهی، ما همون تیپ 3 دسپول بود. بله. که آمد.
اونم تازه 20 تا تانک داشت.
اونم حالا
20 تا تانک شما اونجا دیدم. حالا
اصل تانک 35 تا بود، 20 تا شورد.
20 تا شورد تو خط. بعد این تانک ها تا بیان دور بزنن ابو حمیزه رو، یه دهکده بود درست وسط جاده بود دیگه. یه دونه از تانک های ما رو زدن از سمت جلالی، از سمت چپ. بعد من اونجا دکتر رو دیدم، اومد رفت با رضا بختیاری و حسین مقدم مسئول پیاده‌ای ما بودن که به سمت سوسنگت می‌خواستن حمله کنن، با اونا صحبت کرد، اونا رو از توی کانال‌های آبیاری کشاورزی گفت به سمت سوسنگت برید.
کامران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در اون دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد. ما و شما هم خواهیم رفت، مثل کامران بمیریم.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به نام خدا. درود بر شما شنوندگان ارجمند. با برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ با شما هستیم. دعوت می‌کنیم اولین برنامه این بخش رو با عنوان نگستان بشنوید.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیوی فرهنگ. برنامه موسیقای نیستان از همکنون تا کمتر از 60 دقیقه برای شما عزیزان پخش میشه با برنامه‌های متنوعی که با حضور کارشناسان خبره که هر یک در گونه فن موسیقا که خودشون تخصص ویژه دارن در اینجا صحبت میکنن و همراه نمونه‌های اجرایی که پخش میکنیم و شرایطی رو ایجاد میکنیم که شما چند منظوره بتوانید از موسیقی ایران و دیگر ملل بهره‌مند بشوید. در ابتدای برنامه طبق روال همیشمون یک آهنگترانی زیبا رو براتون انتخاب میکنیم که در این برنامه تنها منشین با صدای علیرضا افتخاری و آهنگی از علی تجویدی و ترانه‌ای از رحیم معینی کرمانشاهی است که با هم میشنویم و برمیگردیم و برنامه‌ها رو براتون پخش میکنیم. Thank you.
گفتن در من نشوم، برخیز و به پا کن شوری تو به عالم، تو که عزلت گزیده ی غم دنیا، کشیده ی ز طبیعت چه دیده ی تو، تو که غمگین نشسته ی ز جهان دل، گسسته ی به چه مقصد رسیده ی تو.
تنها منشین، برخیز و ببین
پس از این آهنگ ترانه زیبا که شنیدیم، آماده شدیم برای شنیدن اولین برنامه‌ای که بسیار استقبال شده، که عنوانش هست نغمه سبا، مربوط میشه به ردیف سنتور استاد ابوالحسن خان سبا که جناب آقای تینوش بهرامی نوازنده تار و سه‌تار، آهنگساز و تحصیل کرده موسیقی دانشگاه تهران، مدت‌هاست در نیستان صحبت می‌کنند، با سه‌تار می‌نوازند و جاهایی که لازم باشه می‌خوانند برای تبیین درست اون گوشه، اون آواز و اون دستگاه برای شما شنوندگان گرامی که احیانا یادداشت برمی‌دارید یا برنامه رو ضبط می‌کنید و به عنوان یک برنامه مدرسی گویا انگار در کلاسی هستید که دارید غیر مستقیم آموزش می‌بینید و خوبه که اینها رو به ما انعکاس میدید که من صحبت‌ها رو هم در اینجا داشته باشم برای دیگر شنوندگانی که به هر شکل براشون پرسش هست که چگونه یک برنامه آموزشی از طریق رادیو میتواند تا این حد فراگیر باشد. جناب آقای بهرامی، خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
خیلی تشکر میکنم از شما، سلام میکنم خدمت جناب علی، جناب مهدوی و شنوندگان محترم برنامه نیستان. ما همطور که شما فرمودید ردیف ابوالحسن خان سبا رو در دستگاه چهارگاه آغاز کردیم در این برنامه های اخیر و رساندیم خودمون رو به گوشه مخالف. در قسمت گذشته مخالف مغلوب و فرودش رو اجرا کردیم و طبق روال امروز باید منصوری رو، قسمت منصوری رو خدمت شنوندگان عزیزمون ارائه بدیم. معروف است که منصوری در اکتاو چهارگاه اتفاق میفته، بله در قسمت بالای چهارگاه اتفاق میفته، اما ایست منصوری در واقع روی نوت قبل از اکتاو هست و بهتره اینطوری بگیم که همه کشش ها روی اون نوت خاموش میشه. ما وقتی میگیم شاهد انگار که مثلا یه نوتی بیشتر تکرار میشه یا عملا ایست قطعی روش انجام میشه، در حالی که خیلی مواقع اینطوری نیست. خیلی مواقع کشش نوت در انتها در نوت دیگری، در صدای دیگری خودش رو خاموش میکنه، منتها این خاموش شدن یک جور تأکید هست خودش، ما بهش میگیم تأکید معکوس. یعنی شما میتوانید روی یه نوتی محکم بزنید تأکید بکنید، میتوانید روی اون نوت جا خالی بدین و تأکید بکنید، یعنی اون نوت رو چون شما روش عملا تأکیدی نمیگذارید و صدا به سمتش کشیده میشه، این رو خود ذهن به صورت قوی میسازه و میکشه این رو سمت خودش. ما این پدیده رو در ذهنمون داریم که میتواند صداها رو برای خودش بسازه. این پدیده در اپتیومتری در واقع شناخته شده است که مثلا اگر یک هدفونی داشته باشید در گوش چپ شما یک نوتی رو پخش بکنن، در گوش راستتون فرکانس نزدیک به اون رو پخش بکنن، شما هیچ کدوم اینا رو نمیشنوید، یه صدای سومی رو میشنوید. یا در دوران تحصیل ما در دانشگاه لندن یکی از کارهایی که ما میکردیم آوانگاری بود. یک مرتبه استاد ما یک فایل صوتی رو گذاشتن که از روی یک صفحه سنگی ضبط شده بود و یک قطعه کلاسیک بود و از ما خواستن که آوانگاری بکنیم. ما آوانگاری کردیم و تقریبا تمام بچه های کلاس خطی برای کنترباس هم شنیده بودن و نگارش کرده بودن و بعد ایشون همین رو میخواست به ما در واقع نشون بده. میگفتش که از لحاظ فیزیکی امکان ضبط صدای کنترباس روی این صفحه ها وجود نداشته و اینجا کنترباس نیست، اما همه شما کنترباس رو شنیدید. این چیزیست که مغز در واقع
مثل خطای دید دیگه،
بله این چیزیست که مغز میسازه برای انسان. به هر حال این مسئله وجود داره، یعنی ما در منصوری، حالا منظور من این بود که اگر بخوام به اسم نوت بگم، بله معروف است که شاهد منصوری اکتاو چهارگاه و نوت دو هستش، اما مثلا ایستش نوت سه است، نوت سی هستش، معذرت میخوام دو و سه رو من با هم دیگه با دو و سی اشتباه کردم، بله و عملا نوت سی هستش. خب ببینید اینجا وقتی ما میگیم ایست نوت سی هست، منظورم نیستش که ایست قطعی است و ما با تأکید، بلکه با تأکید معکوس، یعنی کشش گوشه جوریست که روی اون نوت خاموش خواهد شد و اگر شنوندگان دقت بکنن خواهند شنید این حالت رو و این ویژگی خودش یکی از نشانه های گوشه منصوری هستش. میبینید اینو من اصلا نمیذارم، این کار نمی کنی. دو
اون تنین
بله این انتها در روی نوت سی خاموش میشه و این خودش یکی از نشانه هایی است که منصوری خودش رو معرفی میکنه. در اینجا دستگاه چهارگاه به پایان میرسه و قسمت منصوری را هم خیلی قسمت کوچکی بود عرض کردم خدمتون. همجور که شما فرمودید ردیف سبا یه ردیف خلاصه تری است و این به معنی کوچکی یا بی اهمیتی این ردیف نیست، این به معنی گزیده بودنش هست و به همین دلیل حفظ کردنش هم بسیار راحت تر هست. اما هنوز ما میتوانیم در زمین چهارگاه بحث بکنیم و صحبت بکنیم، تا توی مایه چهارگاه هستیم میتونیم یه مقدار زیادی در موردش صحبت داشته باشیم. اگر
حالا تو هم یکی دو دقیقه باقی مونده، خب همه فکر میکنن چهارگاه رو باید حماسی خوانی باشه، فردوسی خوانی باشه و نهیب درش باشه و این حرفا، ولی شنیدیم در این برنامه که شما چقدر تغزلی و عاشقانه و لطیف نواختید. این به روح لطیف خود نوازنده برمیگرده یا اینکه ماهیت این دستگاه است که در لحظه ها و ساعت های مختلف شبان روز میشه هم حماسی اجرا کرد هم تغزلی و اشکال گوناگون؟
خواهش میکنم، شما من لطف دارید، اما در واقع این اعتباراتی که ما به دستگاه ها میدیم نه هم اعتبارات ضمنی هستن، یعنی واقعی نیستن. شما میتوانید یک محیط حماسی در یک دستگاه دیگری هم ایجاد بکنید یا برعکس، اما چهارگاه به دلیل نظم فواصلی که داره و به همون دلیلی که عرض کردم در جلسه گذشته، یادم نیست در جلسه گذشته بود یا جلسه قبلش، در مورد طبع قوی و طبع لین صحبت میکردیم.
بله دو جلسه قبل.
بله طبع چهارگاه اتفاقا لین و تغزلی و بسیار نرمه و همین طبع به همایون هم سرایت کرده و در همایون هم وجود داره و به نظر من یکی از دستگاه‌های بسیار تغزلی است و حتی از نظر بنده سه‌گاه حماسی تره. بنابراین اینها اعتباری هستن و ما میتوانیم، حالا شاید مثلا چون در زورخونه ها مثلا از چهارگاه زیاد استفاده کردن و یک حالت رجزخانی و ارجوزه گفتن و اینها درش وجود داشته، این معروف شده، اما واقعا الزامی نیست که ما چهارگاه رو بخوایم.
شاید مثالش هم در تغزلی بودنش آهنگ معروف بادا بادا مبارک باداست که
بله دیگه اصل تغزل همونه دیگه.
بسیار اشوه و ناز در اسمش.
بله دیگه.
درود بر شما. حیف که دیگه فرصت نیست بشنویم از شما و از نواخته‌های شما. انشالله تا برنامه‌های دیگر که باز هم در خدمتتون باشیم. در اینجا خداحافظی میکنم با شما ای بهرام.
خدا نگهدار شما و شنوندگان محترم برنامه نیستان. امیدوارم که شب و روز خوبی داشته باشید در آینده.
صاحبان نغمه‌های ماندگار در نیستان.
شبی که آواز تو شنیدم، چاهوی تشنه پی تو دویدم، دوان دوان آدم چشنه رسید، نشانی از نیونب می ندیدم، تو ای پری کجایی که روخ نمی نمایی، از آن بهش خنهارون دری نمی گشایی.
میریم سراغ برنامکی که در محضر استاد نامش هست و استاد نازنین محمد صفار منتشری، خواننده نامدار ایرانی، روایتگری میکنن از استادشون مرحوم زنده یاد اسماعیل خان مهرتاش که در نیسان مدت هاست صدای استاد منتشری رو میشنویم با تار فخرالدین حکیمی، روحشون شاد باشه. ایشون هم به زیبایی نواختن، گوشه ها رو معرفی میکنن، دستگاه ها و مایه ها و آواز ها که فکر میکنم همچنان دستگاه شور هستیم. ببینیم گوشه بعدی چه هست و استاد چه معرفی میکنن. درود و ادب و احترام فراوان استاد منتشری، خیلی خوش آمدید.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز، ای یاد تو راحت روانم، جز نام تو نیست بر زمانم. شعر زیبای نظامی گنجویه دیگه، بهتر از این ما پیدا نشدیم.
چقدرم زیبا میخونید شما.
بله، ترجیح دادم که تو این برنامه اینو دو بار سه بار تکرار بکنم. قطعه ای رو که میخوایم الان گوش بکنیم و اجرا شده و هست به نام گوشه بزرگ و کوچیک،
از دستگاه شور. بعد از رضوی و حسینی میرسیم به بزرگ و کوچیکه
که اینم اسمشو از خود اون قطعه من فکر کنم نشأت گرفته، چون یه قطعه یه پرده بالاتر خونده میشه.
بله،
یه بیتش یه پایین‌تر میشه بزرگ کوچیک.
پس برویم بشنویم و برگردیم.
بله.